أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرج، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 120 جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو. روایتی عرض کنم از محضر حضرت، انشاءالله عمل به این روایت ایدی هممون باشه. اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد و هزل، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترى على الكبير. ازم فهمان بپرهیز از دروغ، چه کوچک از آن و چه بزرگ از آن، چه در جدی و چه در شوخی. چرا؟ به جهت این که فرد زمانی که در یک مسئله کوچک دروغ گفت، جرأت پیدا میکند بر بزرگ آن، جرأت پیدا میکنه بر دروغ بزرگ گفتن، و لذا این تصور که بگیم حالا یه مورد کوچیک دروغی بگیم کارمون راه بیفته، از آن فهمان بپرهیز، تقوا داشته باش. شاید این دروغ کوچیک گناهش، قبحش به اندازه اون دروغ بزرگ نباشه، ولی مشکل اینه که جرأت پیدا میکنی، مشکل اینه که تخم مرغ دزد شتر دزد میشه، مشکل اینه که اگر نفست فهمید که میتونه اینقدر رو ازت بکشه، بزرگتر از این رو کم کم از تو خواهد کشید. مشکل اینه که اگر صد روزنه ایش سوراخ شد و قطره قطره آب شروع کرد آمدن، کم کم این روزنه شکاف ایجاد میشه درش و کم کم اون صد تقوا میشکن. مشکل اینجاست. ولذا بعضی وقتها، حالا چه تو دروغش چه تو بقیه رذایل و مفاسد، اینجوریه که نفس اصلا از این راه وارد میشه که آقا این که چیزی نیست، این نگاه، این حرف، این کار، این که چیزی نیست، حالا گناه یه گناه کوچکی انجام میدی دیگه، حالا چیزی نیست، بعدن توبه هم میکنی. و این از دسیسه های اساسا شیطانه، یه کاری رو کوچکش رو برای آدم یک جلوه‌ای بده، آدم این رو که انجام داد خطوه خطوه است. میشیم شبیه اون مسئله حسنی بود، میگفت تنبل بود را نمیافتاد، مادرش از این کنار جاخابش سیب چید تا اون در بیرون، اون سیب اول رو برداشت و دیدی سیب دیگه هم اونجاست، خلاصه افتاد از خونه بیرون. یعنی بعضی وقتا شیطان اینجوریه، سیبایی میچینه که یهویی آدم به خودش میاد، میبینی چقدر از اون جای اصلی آدم فاصله گرفت. حالا تو دروغش هم همینه، دروغش خاصتا که موضوع این روایته، از این فهمان آدم حواسش باشه دروغ نگه، خیلی آدم باید دقت کنه رو اینکه راستگو باشه، بشینه تو محاسبات خودش بسنجه که چرا من بعضی جاها دارم دروغ میگم، آیا برای خودم یه شخصیتی جلو مردم جلوه دادم که او رو میخوام هی دائما به رخ بکشم، نمیدونم آیا از کسی کینه دارم که دارم دروغ میگم. باید ببینیم دیگه اون منشأ دروغ گفتن ما چیه. بعضی وقتا مثلا به خاطر دو چهره بودن ماست، میخوایم اونو کتمان کنیم، چهره درونمون رو دروغ میگیم. بعضی وقتها به خاطر شاید بگم تکبرهای ماست، اینکه خودمون از دیگران بالاتر میدونیم. روزی باید ریشه یابی بشه. به هر صورت رو این مسئله باید دقت داشت که این مسئله دروغ جزء درس‌های کودکستان دیگه حوزه تلقی میشه. طبیعتاً دیگه یه حوزوی ازش توقع نمیده که دروغ از دهنش صادر بشه. حالا یه جایی هم اشتباهی کرد، اینا خب آدم سریع جبران کنه، ولی تمام تلاشمون این باشه که دیگه حالا دروغ بزرگ که هیچ، دروغ کوچیک هم یه وقت خدای نکرده از دهنمون در نره. این بازیایی هم که بعضن در میارن آقا توریه کنیم، نمیدونم فلان کنیم، اینا بازی است. توریه برای موارد خاص محدود سر خودمون رو شیره نمالیم که داریم یه جوری بالاخره حلالش میکنیم. نه، تمام تلاشمون این باشه که صادق باشیم. بله، البته صداقت به این معنی نیست که هر چیزی رو هر جا گفتند بگیم. نه، صداقت به اینم نیست. آدم بعضی جاها میگه آقا من از گفتن این مسئله معذورم، نمیتونم جواب بدم. این بهتر از اینه که آدم بخواد دروغی بگه. بالاخره این از اون مسائلی که باید روش کار کرد. آدم اگه تو این گیر باشه کودکستانی است. این باید از اون چیزایی که طبیعتا خیلی زود توی حوزه درست بشه انشاءالله. خب بحثمون در کتاب دانش صرف بعد از اتمام ابواب مشهور ثلاثی مزید میرسه به رباعی. ممکنه برای دوستان همین اول سوال بشه که خب هنوز ابواب ثلاثی مزید پروندهش بسته نشده، پس چرا قبل از اینکه بیان ابواب غیر مشهور رو بگند فعل رباعی رو شروع میکنن؟ پاسخ این پرسش رو خواهیم رسید و مسئله الحاق رو که بررسی کنیم اون وقت جواب این سوال رو هم میرسیم که چرا اول رباعی رو بحث میکنه بعد ثلاثی مزید غیر مشهور رو، با اینکه ترتیب منطقی این بود که اول ثلاثی های مزید غیر مشهور رو بگه بعدش رباعی رو مطرح کنه. ولی به جهتی که حالا خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد رباعی رو مقدم کرده. میخوام وارد بحث رباعی بشیم. فعل های رباعی همونطور که در ابتدای کتابم خوندیم، تو کتاب درآمدی بر علم صرف هم خوندیم، فعلی هست که در حروف اصلی مضارع صیغه که 4 تا حرف اصلی داره. و اینکه حالا حروف اصلی رو از کجا تشخیص بدیم، بفهمیم یکیش تقلبی هست یا نیست، یه سری نکاتی تا الان خوندیم حدوداً یه سری نکات خوندیم. مثلا فرض کن اگه دو تاش کنار هم مثل همه مثل جلببه، این یه دونش تقلبیه، نمیتونه فعل رباعی دو تاش مثل هم در کنار هم باشه. یا یه دونه که نداشتیم ولی خب از این بعضن استفاده میکنن، فعل رباعی این که یه دونش حرف ال باشه نداریم، یعنی یه دونش، بله مثل وسوسه دو تاش حرف ال هست اشکال نداره. ولی مثلا فعل میبینید مثلا فرض کنید که شیطنتی که میگیم، خب این نمیخوره فعل رباعی باشه. چرا؟ چون یکی از حروفش حرف ال است. که انا تو بررسی که انجام شده دیده شده که فعل رباعی نمیتونه یه حرفش حرف ال باشه، مگر حالا یه اختلافات و استثناءات کوچکی باشه، وگرنه که این به صورت قاعده اولی است. به هر حال پس فعل رباعی تعریفش مشخص شد. سلام علیکم. در مورد فعل رباعی همانند فعل ثلاثی که گفتیم ثلاثی مجرد داریم، ثلاثی مزید داریم، رباعی هم مجرد داره و مزید داره. اما از اینجاش یه تفاوتای با هم دارند. توی ثلاثی مجرد میگفتیم ثلاثی مجرد ها چند باب داره؟ خاطرتون هست؟ 6 باب داره. ولی اینجا ثلاثی مجردش 1 باب داره. یه باب بیشتر برای رباعی مجرد نداریم. رباعی مجرد اینجا یه باب بیشتر نداره. و اون چیه؟ فعلله بعد یو فعلله. چون طبق اون قاعده که اگر ماضی 4 حرف باشه حرف مضارع مذموم میشه فعلله یو فعلله. و مصدرش هم فعللتن، فعلله یو فعلله فعللتن، مثل دهرجه یو دهرج و دهرجتن، مدهرج مدهرج و دهرج. اینا این 6 ساختاریه که دارن. فعل امرش دیگه واضحه دیگه، چون ابتدا به ساکن نیست همزه هم نمیخواد. دهرجه که دهرجه به معنای غلط دادن، چرخاندن، چیزی رو آدم از یه سراشیبی قل بده پایین میگن دهرجه. و مدهرج اون چیزیه، اون کسیه که داره قل میده، مدهرجه اون چیزی طبیعتاً که داره قل میخوره. این در مورد مصدر مشهورش. البته وزن فعلال و فعلال هم بعضی وقتا به کار رفته. مثلا وزن فعلال مثل دحراج مصدر دیگه شه که اینو لغت باید بگه. یا فعلال بعضی وقتا برای مضاعفا به کار رفته مثل وسواس یا زلزال فعلاله. آره درسته. صرف فعلاش هم که دیگه طبیعتا شما الان دیگه شأنتون عجله دیگه، بخوام الان بگیم اینا رو صرف کنید، دهرجه بهتون میدن. دهرجه 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 تا دهرج نه تا آخر، یا دهرجه دهرجانه یا دهرجه نه تا آخر، دهرج دهرجا دهرجو دهرجی دهرجا دهرج. نه اینم فعل امرشه دیگه، اینو نکته نداره سری رد شیم. یه نکته فقط صفحه 270 میگن که آقا فعل رباعی مجرد اغلب متعدی هستن، البته گاهی هم لازمن مثل فعل عربده عربده یه چیزی نزدیک تو همون معنای فارسی خودش عربده کش و اینا، ولی عربده معنای داد نیست، معنای بد اخلاق شدن. عربده زیدان یعنی اخلاقش کج شد و بد اخلاق شد. خب بعد دیگه صرف فعل داره و میرسیم به رباعی های مزید. در مورد رباعی های مزید هم ما تو ثلاثی مزید گفتیم 10 تا باب داره، حالا 10 تا مشهور 20 تا غیر مشهور. اینجا میبینیم که 3 تا باب بیشتر نداره، یکی باب تفعلل، یکی باب افعلال و یکی هم باب افعلال با تشدید، باب افعلال افعلال تفعلل. اینا 3 تا بابی است که اینجا مطرح شده. اولین باب باب تفعلله. طبیعتا اگر بهتون بگم بدون نگاه کردن به ماضی و مضارعش وزنش رو بگید الان باید بتونید بسازید، یعنی اینقدر این ضرب آهنگا رو یاد گرفتید. تفعلل رو بخوام بگیم از چی بوده، این ماضی چیه؟ ها تفعلله، بعد اون بعدیش یتفعلله. ببین اصلا این آهنگ ها شبیه مثلا تفاعل یتفاعلو، تفعل یتفعلو، اینجا تفعلل یتفعلو. این ضرب آهنگه، ضرب آهنگ کاملا در واقع یه چیزیه که آدم یادش هست و احساس میکنیم اینو شنیدیم، اینو تو ذهن داریم. عرب هم همینجوریه دیگه، به بچهش نمیاد تک تک هی ریشه بگه، بگه بابا جان این تو باب به مثلا فلان به کار میره، این ماضیش اینه، مضارعش اینه. اون دیگه کم کم از یه جایی شروع میکنه، کارخانه فعلسازیش روشن میشه. بعضی از آقایون نسبت به روایات الان اینجوری شدن، یعنی از اساتید و اینا میگه آقا من میفهمم این کلام کلام مثلا امام صادقه، این کلام کلام امام باقره، یا اصلا این کلام کلام معصوم نیست، که اینقدر عادت کرده به روایات و فضای روایات میتونه حداقلش بین حرف امام و غیر امام تشخیص بده اصلا این جنس کلام کلام امام. حالا ضریب خطام داره، نمیخوام بگیم 100% دیگه طرف علم لدنی بهش خدا داده، نه، ولی حدودا دستش آمده که چی حرف امامه، چی ادبیات امام و چی ادبیات امام نیست. حالا اینجا هم همینه، دستمون میاد که الان تفعلل که مصدرش باشه احتمالاً مثلا اون با تفعلله باشه، اینم یا تفعلله. ما تا اینا لاماش که دیگه لامهای در واقع اصلی هستن، هر دو تا لام دیگه تفعلله. مثلا همین فعل دهرجه میره تو باب تفعلل میشه تدهرجه، یتدهرج و تدهرج، تدهرجه یتدهرج و تدهرج. و اون وقت جالبه، حالا معناش هم معنی متاوع است، این معناش معنای رباعی مجردش بود غلطاندن، این میشه غلط خوردن. تدهرج الشیء یعنی شد غلط خورد، قل خورد رفت باید. نکته جالب ترش اینه که اون قاعده هایی که البته قاعده دو دیگه فقط خواسته، نه قاعده یک، نه قاعده دو، اون قاعده یکی که برای باب تفعلل و تفاعل میگفتیم که در دو تا تا مزارع یکی از دو تا تا حذف میشه، اینجا هم اتفاق میفته. یعنی ضرب آهنگشون که شبیه همه هیچ، اون قاعده یک جوازی هم باز اینجا اجرا میشه و لذا مثلا تتده رجو میشه تده رجو. بعدم که دیگه صرف فعلش رو انجام دادن دو نکته نداره. فقط در مورد معناش هم که کتاب نوشته معنای این باب غالبا متاوع است، متاوعه رباعی مجرده. از کردم دهرج توهو فتدهرجه، قلتون دمش قلتید. باب دوم باب افعلال. باب افعلال هم افعلال، این شبیه همون مثلا فرض افعلال شبیه چیه؟ از ضرب آهنگی استفعال، آفرین، استفعل یستفعلو استفعال، اینجا افعلال یفعللو افعلال، ضرب آهنگی شبیه همون. و اینجا هم باز دوتا لام لام های اصلی هستند و از این جهت چیزایی که اضافه شده همزه است و نونه، چیز دیگه اضافه نشد. مثلا احرنجم یحرنجم و احرنجام. خب این هم در مورد باب افعلال و معناش هم میگه معناش غالبا متابعه رباعی مجرده. مثلا حرجمت الابله، شتران رو جمع کردم، احرنجمت الابلو، میشه جمع کردم شتران جمع شدن، جمعشون کردم جمع شدن، یا اون معنی متابعه دیگه، بیشتر از این توضیح ندیم. و باب آخرم باب افعلاله. باب افعلال شبیه چیه؟ افعلله یفعللو افعلال، یعنی شبیه استفعاله، استفعل یستفعل استفعال، افعل له یفعل للو افعل لا، شبیه نه استفعل. یه ترو ببینید کجاست، افعل له یفعل للو افعل لا. مثلا اقشعرر یقشعررو اقشعرار، منتها چون شبیه باب افعالی که افعلالی که داشتیم توی ثلاثی های مزید میگفتیم اصلش بوده افعل له بعد شده افعل له، برای اینکه تو صيغه 6 به بعد به دردمون میخورد، اینجا هم همین اتفاق میفته. افعل له است، منتها در جایی که زمینه برای ادغام هست ادغام میشه. لذا مثلا فعل قشعره که حروف اصلیش قاف است و شین است و عین است و را، وقتی میره تو این باب زمینه ادغام فراهم میشه، اقشعر اقشعر را اقشعر رو اقشعرت اقشعرتا. بفرمایید ها دیگه اینجا لزوم فکه، اقشعرر نه، چون افعلله بود دیگه، اقشعرر نه، به این شکل میشه. و توی مضارعش هم دو صيغه 6 و 12 یقشعرر نه. خب اینم در مورد این تمام. معناش هم که گفتن غالبا معنای رباعی مجرد به اضافه مبالغه، یعنی یه مبالغه ای درشه. حالا نکتهش هم اینه که اینا غالبا هم فعلای رباعیشون رباعی مجردشون از بین رفته، فقط همین مونده و لذا میگن غالبا فعل رباعی مجرد ندارم. مثلا اقشعره یک شدتی توشه، اون تشدیدی که توشه کاملا توی قرآن داریم، میگه که اقشعر جلودهم، وقتی قرآن میشنوند پوست بدناشون میلرزه، یعنی این تمام اون عظمت قرآن در روحشون کنه و اثر میکنه و در جانشون در تنشون در واقع هویدا میشه اون ترس و هراس. خب این تا اینجا بس سه تا باب خوندیم و یه بابم که باب رباعی مجرد. حالا میرسیم به بحث اصلیمون، بحث اصلی تو این درس، چون بقیه همش حفظی بود و یعنی همش نکته بود دیگه، چیز برای آنچنان پیچیدگی نداشت. یه پدیده‌ای داریم توی صرف و تو زبان عربی، الحاق، که قبلا هم باهاش آشنا شدید در ذیل مثالی مثل جلببه که گفتیم جلببه چیه، اونجا باهاش آشنا شدید با مسئله الحاق. الحاق که اسم فاعلش میشه، اسم مفعولش میشود ملحق، یعنی بذارید با این رنگای خوشگلو نیستم دلتون باشه. خب الحاق یعنی وارد کردن یک بنا به بنای دیگر، وارد کردن یک بنا به بنای دیگر رو میگن الحاق. خب توی این بنا البته و این بنا گاهی وقتا ثلاثی ها شبیه رباعی میشن، گاهی وقتا رباعی ها شبیه خماسی میشن. خب ثلاثی ها شبیه رباعی میشن، ممکنه این ثلاثی ما فعل باشه، ممکنه اسم باشه، خب شبیه به یه رباعی شده. رباعی یا شبیه خماسی بشن، اینجا آیا میتونه فعل باشه؟ نه دیگه، چون فعل خماسی نداریم. یه فعل رباعی داشته باشیم که بخواد شبیه فعل خماسی بشه، خب فعل خماسی نداریم اصلا. پس این فقط مخصوص اسم هاست، یعنی الحاق رباعی به خماسی این فقط در اسم، ولی این هم در فعل و هم در اسم. چی؟ سداسی نه دیگه، سداسی نه. خب پس یا سداسی رو ملحق به رباعی میکنیم یا رباعی رو ملحق به خماسی میکنیم. الحاق رباعی به خماسی رو تو اول بحث اسم درس اولش میخونیم، اون فعلا کار نداریم. فعلا الان چون بحث هنوز باب فعل هست تموم نشده، بحثمون در الحاق فعل سداسی به فعل رباعی است، وارد کردن یک بنا به بنای دیگر. خب طبیعیه وقتی من بخوام سه تا حرف رو ببرم تو قیافه چهار حرفی، طبیعتا باید یه چیز تکرار کنم دیگه، این لازمش اینه، یعنی طبیعتا یا باید یه چیزی اضافه کنم یا باید یه چیزی در واقع تکرار کنم، از این دو حال خارج نیست دیگه. مثلا به من جیم لام با رو دادن، گفتن اینو بریز تو وزن رباعی، یا شین تا تا نون رو دادن گفتم بریز تو وزن رباعی. یه وقت هست من یه حرفش رو تکرار میکنم، مثلا جلبه رو میکنم جلببه، یه چیزی از جیبم، یعنی همین تکرار رو میذارم، در واقع یکش رو تکرار میکنم. و یه وقت هم هست یه چیزی از بیرون اضافه میکنم، مثل شیطنه، شیطنه. با این کاری که انجام میدم که جلبه رو میکنم جلببه، شتنه رو میکنم شیطنه، ضرب آهنگش میشه شبیه رباعی. یعنی الان ده رجه، جلببه، شیطنه، اینا همه به وزن فعللن، فعلله نه صرفی ها، ولی شیطنه رو بهتون بگم میگه به وزن فعلله است. ضرب آهنگش رو عرض میکنم، آهنگش بر همون آهنگ فعلله است. پس این الحاق روشش اینه که در واقع بخوام اینجا بنویسیم، باز با یک رنگ جدید، وارد کردن یک بنا به بنای دیگر با تکرار حرف یا با اضافه کردن حرف. یه وقت تکرار میکنم یه وقت اضافه میکنم. تکرار مثل مثلا همین عرض کردم جلببه، اضافه کردن مثل شیطنه. اینم در واقع نکته بعدی. نکته بعد اینه که این وارد کردن یک بنا به بنای دیگر هر کی هر کی نیست، صاحب داره و صاحبش هم عربه، و لذا باید حتما گفت که اینجا اتفاقی که میافتد سمائی است. وارد کردن سمائی یک بنا به بنای دیگر، جوری نیست که حالا مثلا ضربه رو من بدم بکنم ضربه، نه، عرب باید استعمال کرده باشه. خب طبیعتاً بعد از اینکه تعریف الحاق با این قیودی که اضافه کردیم روشن شد، به ذهن دوستان ممکنه بیاد خب حالا که چی؟ چه هدفی داریم از این کار؟ که یک فعلی که خیلی خوشگل و ترتمیز سه تا حرف داره ببریمش تو وزن رباعی. گفته شده که غرض الحاق، پس این شد تعریف. بحث بعدی ما غرض الحاق. غرض الحاق رو گفتند این است که بعضی وقتها غرض لفظی است، بعضی وقتها غرض معنوی هم هست. غرض لفظی از باب این که چون قافیه تنگ آید شاعر هم به جفنگ آید، الان یک شعری گفته مصرع اولش تهش یه فعل رباعی به عوض فعلله آورده، منتظر مونده که یه چیزی بیاره تو معنای مثلا جلبه، قافیهش گیر کرده، برای تکرار اون و حل مشکل اون یه کلمه تو این قیافه ساخته. یعنی بعضی وقتا اصلا نمیخواد معنا رو عوض کنه، فقط خواسته یه کلمه ساخته بشود با یک وزن جدید با همون معنای قبلی. پس بعضی وقتا غرض صرفا لفظی است، بعضی وقتا غرض علاوه بر لفظی معنوی هم هست. یعنی اصلا یه معنای جدیدی حادث شده، اصلا شتنه رو بری ببینی معنایی که شیطنه داره نداره از بیخ. ولذا یا غرض غرض لفظی است که در اموری مثل سج و قافیه به کار میاد، سج تو نصب، قافیه تو نصب. معنوی هم که یعنی ایجاد معنای جدید. خب اینم از این. نکته بعد راه تشخیص الحاقه که من از کجا بفهمم یک حرفی مثلا مثل جلببه، مثل شیطنه، اینا ملحقن یا ملحق نیستن. در مورد الحاق، حالا چیزی که فعلا تو کتاب داریم، دو تا شرط بیان شده، شرایط الحاق. شرایط الحاق یعنی گفتند اگه بخواد یه چیزی ملحق بشه باید این دوتا شرط درش به وجود آمده باشه که ما بگیم این مثلا ثلاثیه ملحق به رباعی است یا این رباعی ملحق به خماسی است. دوتا شرط فعلا ببینیم، حالا یه شرط هم تو بخش اسم خاصتاً مطرح شده. شرط اولش در مورد الحاق گفتند باید ملحق و ملحقون به در تعداد حروف و نوع حرکات، تعداد حروف و نوع حرکات یکسان باشند. یعنی این دوتا از این جهت باید شبیه هم باشن، نوع حرکات یکسان باشن، ملحق و ملحق به در تعداد حروف نوع حرکات. مثلا ببینید همینجا الان ما یه دهرجه داشتیم که از این دهرجه دو تا فعل رو شبیهش کردیم، یکی جلببه یکی شیطانه. خب الان جلببه رو ببینیم، جلببه در تعداد حروف و در نوع حرکات و سکنات شبیه دهرجه است، از این جهت اینا شبیه هم دیگه، یعنی اولی مفتوح، دومی ساکن، سومی مفتوح، بعدی هم مفتوح. شیطان هم همین اتفاق براش افتاده. نمیگیم در نوع حروفا، در اصل حروف، در تعداد حروف، وگرنه میبینیم که این شیطانه اینجا یاه ولی اینجا عین الفعله، این لازم نیست شبیه هم باشن، فقط در تعداد حروف و نوع حرکات تو اینا باید لازم شبیه هم باشن. نکته دومش برای یه سری از فعلای و الحاقهای خاصه. مثلا فرض کنید، حالا اول موردشو بنویسم بعد حالا مثال بزنم. گفتن اگر ملحقون به، ملحقون به یعنی این آقا، این دهرجه، این ملحقون به یعنی چیزی که به آن ملحق شده، یه چیزی، این ملحقون به. گفتن اگر ملحقون به دارای حرف زائد باشد، آن حرف عیناً در همان جایگاه باید در ملحق بیاید. اگر ملحق به دارای حرف زائد باشد، آن حرف زائد عیناً باید در آن جایگاه بیاید. ببینید رفقا، ما یه فعلی داشتیم اف ان لالا که یه فعل رباعی هم بود، مثلا فرض کنم مثل احرن جمع، همین الان خوندیم دیگه. حروف زائدش چیه؟ حروف زائدش یکی همزه است، یکی نونه و تمام، اینا هم که حرف اصلی و این هم ملحقون به ماست دیگه، اون چیزیه که میخواییم بهش یه چیزی رو ملحق کنیم. میگه اگه ملحقون به حرف زائد داره که اینجا همزه باشد و نون، عیناً باید این همزه و این نون توی ملحق همینجا حضور داشته باشه و لذا فعلایی میتونن ملحق به باب اف ان لال بشن که این قیافه رو توش داشته باشن. وقتی نگاه میکنی حرف اولش همزه باشه، حرف چهارمش نون باشه. اگه این شرایط نبود، من مثال بزنم، آیا مثلا فعل استفعله ملحق به اف ان لله هست یا نیست؟ چون از جهت تعداد حروف و حرکات که هست، اولی مکسور، بعد ساکن، بعد مفتوح، بعد ساکن، بعد مفتوح، بعد مفتوح، پس شرط اولو داره. ولی چرا نمیگیم استفعله ملحق به اف ان لله است؟ میگیم چون که اف ان لله یه همزه اول داره، حرف چهارمش هم نونه، در حالی که استفعله درسته همزه اول داره ولی حرف چهارمش که نون نیست، فاعل فعل، پس این ملحق به این حساب نمیشه. دقت کردیم؟ پس ملاک ملحق بودن دو تا چیزه، تعداد حروف و نوع حرکات یکسان باشد، اگه تو ملحقون به حرف زائدی هست عیناً منتقل شده باشه. خب دوستان میگن حالا یه مثالی برای اینجا بنویس که بدونیم چه مثلا موردی ملحق شده به اف ان لالا. این جدول صفحه بعد بعضن بعضی مثالهاش پاسخ به دوستانه، مثلا مورد نهم و مورد دهم میگه اگه حروف اصلی قعسه، قاف، عین، سین بریزی اینجا، خب میشود اق ان س س، اق ان س س. الان اق ان س س که حروف اصلیش قعسه است و لذا ثلاثیه، ملحق به رباعی است. چرا؟ چون اولیش همزه است، حرف چهارمش نونه، اق ان س س، درست شد؟ نه خیلی راحت میگه، خیلی هم خوشحاله. اینا چون آماراشون خیلی پایینه، آمارای استعمالیشون بسیار کم. اگر فاعل فعلش نون بود، داره، نه نه فالفلش به جهت اون حرف زائد نیست که باید زائد باشه. فکر کردم میگه باب استفال اگه مثلا یه جوری بود نون زائد داشت بالفرض. نه اگه نون بود حرف فالفلش هم باز فایده نداره چون باید حرف زائد باشه. ولذا اق انسسه ملحق به افعن لله هست ولی استفعله ملحق به این نیست. حالا ما اینجور سوالا تو امتحان پایان ترم نمیدیم ولی خب بالفرض یکی بخواد از اینجا سوال بده مثلا طبیعتا مثلا هی دوگانه میده میگه کدوم یکی ملحق و ملحقون بهش درسته بعد یه گزینه مثلا میده افعل لا استفعل خب میگیم نه این نمیتونه باب ملحق باشه چرا چون نون سر جاش نیست ولی اگه داد افعل لا اقنسس این ملحق و ملحقون به حساب میشن چون نون سر جاش هست. خب با این نکاتی که گفتیم الحاق رو تعریف کردیم غرضش رو گفتیم و شرایط الحاق رو گفتیم حالا رفقا ما یه سری ابوابی داریم ابواب غیر مشهور ثلاثی مزید بین این 20 مورد 18 مورد شرایط الحاق رو داره ولذا اینا علاوه بر این که ثلاثی مزید هستند ملحق به رباعی هستند. پارادوکس نیست دا؟ در این حال که اینا ثلاثی مزیدند ملحق به رباعی هم هستند. الان از شما بپرسم از جهت اون 6 تا بنایی که توی مجموع خوندید یا 4 تا بنای فر ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید اقنسسه چیه؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید رباعی مزید چرا 3 تا حرف داره؟ ثلاثی مزیده ها؟ بقیهش همه اضافه هن. یعنی این همزه اضافی نون اضافی یکی از دو سین اضافی. پس از نظر بنایی اقنسسه درسته خیلی اضافات داره ولی ثلاثی مزیده چون تعریف ثلاثی بود اون چیزی که سه حرف اصلی داره. خب اینجا هم سه حرف اصلی اقنسسه که رفته تو باب حرف اصلیش اضافه نشده که اینجا همچنان سه تا حرف اصلی است. پس اقنسسه سه تا حرف اصلی داره لذا میشه ثلاثی اضافاتی داره میشه ثلاثی مزید در این حال ملحق به رباعیه. پس ثلاثی مزیدی داریم که ملحق به رباعی است. جلبه همینطوره ثلاثی مزیدی است که ملحق به رباعی است. شیطنه همینطوره ثلاثی مزیدی است که ملحق به رباعی است. و این جواب اون سوالیه که اول کلاس پرسیدیم که چرا اول رباعی رو گفته بعد داره ثلاثیای مزید رو میگه ثلاثیای مزید غیر مشهور رو. به خاطر اینکه خیلی از این ثلاثیای مزیدای غیر مشهور ملحق به رباعی ان. شما اول باید رباعی رو رباعی مجرد و رباعی مزید سه تا بابش رو بدانی که باب اف الال است اف انلال است و تفعلل است با اون نگاه چک کنی جدول و کدوما ملحق به کجاست. درست شد؟ اینکه که آخر فهمیدید؟ نفهمیدید؟ دوباره از کجا گیر کردی؟ بیام از اول الحاق بگم؟ خب آقا تعریف الحاق حل شد؟ یکی یکی اقرار بگیریم حل ببینید اون فعل رباعی به این به اینا به این یک بنا ها بله این ملحق است این ملحقون ملحقون به هست اصطلاح ملحق و ملحقونه. ملحق اون بناییه که داریم ازش تازه میخواییم بسازیمش مثل جلبه و این ملحقه. ملحقون به اون بنایی است که قصد کردیم این شبیه اون بشه میشه دهرجه برقرار دیگه در تعداد حروف در تعداد حروف و نوع حرکات یکی هم دیگه یعنی دهرجه اولی فتح اینم فتح بعد ساکن اینم ساکن یعنی چی باید ملحق و ملحقون به در تعداد حروف و نوع حرکات یکسان باشن. الان جلبه و ملحق ماست دهرجه ملحقون به ماست مشکل کجاست؟ نه جلبه و رو میخوایم بکنیم دهرجه لذا این ملحق این ملحقون به ملحق کنیم به وزن دهرجه. دوباره بگم وزن دهرجه نه اینکه بخوایم تبدیلش کنیم مادهش رو به دهرجه بخوایم به وزن دهرجه ملحقش کنیم یک آفرین یک قیافه‌ای بهش بدیم که شبیه دهرجه بشه. نه ملحق ها نه ملحق یعنی این، اینو الحاق کردیم به این، یعنی خروجی کار. الان از شما پرسن چی رو الحاق کردی به چی؟ میگن جلببه رو بردم در زمره فعلله ها، دهرج جلببه رو بردم در زمره فعلله ها، یعنی جز فعلله ها یه چیز دیگه الان داریم جلببه است. مثلا این ملحق وزن دهرج که فعلله باشه ملحقون به ماست. خب بعد قرضش هم که مشخص، شرایطش هم این. چرا؟ ولی این ثلاثیه، این رباعی. تا قبلش این سه تا حرف داشت، آمدیم با تکرار یک حرف یه دونش رو تکرار کردیم تا یه وزنی شبیه وزن دهرجه به ما بده. قراردادیه که چرا دیگه عرب این کار، اگه ما که نشستیم، چون سماییه، ما که نشستیم کرار، ولی عرب چی کار کرده؟ یک با رو تکرار کرده و وزن فعلله رو، یعنی این جلبه رو تو وزن فعلله یه بار رو تکرار کرده تا یک وزنی هم آهنگ با دهرجه به ما بده. درست شد؟ که وقتی ملحق شد چی میشه؟ میشه جلببه. اون ملحق شده چیه؟ ملحق شده اون جلببه است. یعنی اون بعد اینکه الحاق شد، اون جلببه ماست که الحاق شده به وزن. بله؟ نه نه، مهم نیست. سمایه بودم به این معنا که این ماده خاص، عرض کردم مثلا زربه رو آیا من میتونم براش مثلا ببرمش به باب اف انلال بکنم ازرن ببه مثلا؟ میگه نه، نمیتونی بکنی، باید عرب به اجازه بده. نه نه نه، ربطی به ربایی بودنش نداره، یه معنای جدید. خب توی برسیم مثال ها عرض میکنم. آره یه چیزی شبیه این، اینو عرض میکنم، این چون داریم تو مثال ها دقیقا. خب ببینید جدول صفحه 273 رو با این نگاه یکی یکی میخوایم بررسی کنیم که هر کدوم از این 20 باب غیر مشهور ملحق به چی شده. اولین مورد باب فوعله است. باب فوعله یعنی مصدرش فوعله است، ماضیش فوعله، یفوعلو فوعلتن، فوعله یفوعلو فوعلتن. خب چیه این؟ مثلا چه مثالی داره؟ جوربه یجوربو جوربتن. معنیش چیه؟ معنیش رو لغت گفته البسه الجوراب، این جوراب پاش کرد، جوراب پاش کرد، این پای طرف رو جوراب کشید. خب الان اینجا حروف اصلیش گفتن چیه؟ جیم است و را است و با. ما یه واو گذاشتیم تو کاسهش با اضافه کردن یک حرف، یه واو گذاشتیم تو کاسهش تا قیافش شبیه رباعی بشه و وزنشو وزن فعلله، یه وزن رباعی بهش دادیم، شده جوربه. لذا این ملحق است به رباعی مجرد، ملحق به رباعی مجرده. لذا آنچنان که رباعی مجرد ماضیش فعلله بود، این جوربه است. مضارعش یفعللو بود، مثل یدهرجو، این شده یجوره بود. مصدرش فعللتن بود، اینجا شده فوعلتن. یعنی که انه خواستیم قد و قیافش شبیه رباعی کنیم، یک چیزی بین فاعل فعل و عین الفعلش اضافه کردیم برای که این تناسبش حفظ بشه. بریم 11 رو ببینیم، این ردیفی بریم. 11 متابعه همینه، یعنی متابعه همین. میگم جورب توهو فتجورب، تجورب یا تجورب و تجورب. این ملحق به چیه؟ ملحق به اون باب اول از سه باب رباعی مزیده. باب اول چی بود؟ تفعلل بود دیگه. باب اول از سه باب رباعی مزید تفعلل بود، تفعلل یا تفعلل و تفعلل. مثال زد به تدحرج یا تدحرج و تدحرج. این آمده تو رباعی مزید، یعنی تو هم آهنگ رباعی مزید شده، این قیافه رو گرفته، شده تجورب یا تجورب و تجورب. و جالبه که آنچنان که تفعلل متابعه رباعی مجرد بود، اینجا هم تفعول تفعول متابعه فعاله است، لذا معناش میشه جوراب پاش شد، یعنی اینجوری جوراب پاش شد، این متابعه اون معنای فعاله است. چطور تو دهرج هم میگفتیم متابعهش میشه یت دهرج و قلتاندش قلتید، اینجا هم یتجورب و متابعه تجوربه، ولذا جوراب پاش کرد، این میشه معناش جوراب پاش شد، یعنی یک کسی آمد و جوراب پاش شد، حل شد مشکل. جوراب که نه اسمه، ولی معنای این فعل جوراب پا کردن و جوراب پا شدن است. ولی اینم که به جوراب میگن، جوراب مثلا جربه، توی لغت جربه به چه معناست؟ نه جراب، جراب معنی کیسه است، انبان. و جوراب رو به این جهت جوراب میگن، مثل کیسه میمونه دیگه، به این جهت بهش میگن جوراب، از ماده جربه. خب بله، بفرمایید دوباره. ملحقش که خودشه، خودش فعل تجاوربه، فعل ملحق است. اون بابی که این شبیه اون شده، الان این شبیه چی شده؟ شبیه باب تفعلل یا تفعلل و تفعلل شده، یعنی باب اول از سه باب رباعی مزید. این شبیه اون شده به این چیزی که اینجا داریم میگن ملحق، اون چیزی که این بهش شبیه شده، یعنی اون باب تفعلل یا تفعلل به اون میگن ملحقون به. این ملحق ما شبیه ملحقون به شده در وزن، در این شرایط. وقت اون شرایط هم دیگه اینجا هست دیگه، تو باب تفعلله تا به عنوان حرف اول حرف زائد بود، اینجا هم دقیقا زائد هست. خیلی مباحثه کنید رفقا، این تیکاش تیکایی سختی نیست. من بعضی وقتا میگم که طلبای پای یک دارن آب بندی میشن، اینا مباحث نیست که بخواد ذهناتون توش گیر کنه، مثلا بگید وای نفهمیدم. اگه اینا میبینید وای نفهمیدم، این داره آب بندی میشه، یعنی مثل موتور مثلا رو دنده دو دار داغ میکنه، کاری نکردی مثلا دنده دو تا زار دو تا دنده پنج هست. اینا جز مباحثیه که خیلی روند و روانه، ولذا اگه میبینید حل نمیشه، طبیعتا میگم داره ذهنتون لاینش عوض میشه، از مثلا مباحث فیزیک و شیمی و هر چی بودید داره تازه لاینش عوض میشه، میشه علوم انسانی و اینا، و دیگه اینا با مباحثه طبیعتا باید حل بشه. بله مهم نیست، مهم اینه که الان تجاوربه رو بدم به شما، بهش میگید ثلاثی مجرد یا میگی رباعی مجرد یا میگی ثلاثی مزید یا میگی رباعی مزید، تمام شد. اینا سه تا حرف اصلی بوده که آمده تو این وزن، ولی الان تجاوربه رو از شما بپرسن از این چهار تا قیافه، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اینا چیه؟ شما طبیعتا میگی ثلاثی مزیده، ثلاثی چون سه تا حرف اصلی داره، مزیده چون حرف زائد داره، تمام شد. بله بله، این هیچ ارتباطی به اون نداره. بله به نظرم دارید دو تا بحث رو با هم دیگه خلط میکنید. یکی این که عرب یه سری قواعدی دارد به صورت کلی که بعضی وقتا تو ضرورت‌های شعری اون قاعده ها رو میذاره زیر پا و طبق اون رفتار نمیکنه. اینجا میگیم ضرورت شعری قاعده ساز نیست، اگه یک کاری رو عرب تو شعر انجام داد برای ما هیچ حجیتی نداره. ولی این چیزی نیست که فقط تو شعر باشه به جهت ضرورت شعری ما به این هچل افتاده باشیم. یک امر عادی است، یک امر عادی است که بعضی وقتها توی بعضی از شرایط برای تغییر معنا یا تغییر لفظ عرب این کار رو انجام میده و شبیه نمیگه گیریم نیست، که اونا همه ما فارسا میگیم آقا این لغت غلطه در مورد آرام نمیگه گیریم، این همه ما میگیم آقا این چیزی گفته که فقط قافیهش جور بشه، وقتی میگه تا قدس و پس نگیریم مجبور اینجا بگه نمیگه گیریم، اگه بگه نمیگیریم خنوک میشه. توی اینجا اینجوری نیست که عرب بگه اقعنسس غلطه، همشون میگن به به چه کلمه فصیحی. جوربه رویش که نمیگه غلطه، جلببه رویش که نمیگه غلطه. ولذا تفاوت است بین اون نمیگه گیریم با جلببه. تو جلببه یه لغت پذیرفته شده است. پس اینجوری نیست که محدودش کنیم به ضرورت شعری، بگیم یه کسی برای مجبوری یه کاری کرده بقیه توش موندن. نه، کاملا یه لغت فصیح اینو میبینه. خب بقیهش هم دوستان بقیه ابواب رو مطالعه کنن. جلسه بعد انشالله صفحه 274 نکاتی داره، اینا رو عرض خواهیم کرد. جلسه بعد تمارین باب استفعال که مقداری که باقی مونده افعلال و باقی مونده درس رو دیگه انشالله حل بکنیم تا بتونیم انشالله باب فعل رو تا آخر هفته تمام کنیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.